سلام، در برنامه خبری رادیو آشنا خوش آمدید. دو زن در هند با داخل شدن در یک معبد از ممنوعیت چندین قرنه ورود زنان در شرایط خاص سرپیچی کردند و مواجه شدن زنان با موانع فرهنگی در سومالیا از جمله مطالبی است که در همین برنامه تقدیمتان می شود. نخست توجه نمایید و مشروع خبرها از همکارم میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام دوباره، ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده که برای بستگان نیروهای امنیتی این کشور که در جنگ با مخالفان مسلح کشته یا زخمی شدند، کوپن‌های مساعدتی مواد غذایی توزیع می‌کند. ریاست جمهوری افغانستان در اعلامیه‌ای که امروز نشر شد گفت که این کوپن‌های مساعدتی شامل آرد، برنج، روغن، چای، شکر و عدس خواهد بود. هدف از این اقدام رسیدگی به بازماندگان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و ارج گذاری به قربانیان نظامیان این کشور اعلام شده است. قرار است یک کمیته مشترک توسط اداره تدارکات ملی برای شفافیت و نظارت از این روند نیز ایجاد شود. پیش از این خانواده نیروهای امنیتی که در جنگ با طالبان کشته شدند بارها شکایت کرده بودند که اکرامیه فرزندانشان به موقع پرداخت نشده و فساد در این روند وجود دارد. وزارت صنعت و تجارت افغانستان میگوید که این کشور پس از ایجاد دهلیزهای هوایی توانسته صادرات خود را افزایش بدهد. اجمل حمید عبدالرحیم‌زئی، معین مالی و اداری وزارت صنعت و تجارت افغانستان گفت که تاکنون بیش از 5200 تن کالاهای صادراتی با بیش از 400 پرواز از طریق دهلیزهای هوایی به بیرون از افغانستان صادر شده است. آقای عبدالرحیم‌زئی افزود که ارزش مجموعی این کالاهای صادراتی به حدود 100 میلیون دلار می رسد. این مقام افغان افزود که زعفران، قالین، قرقل، میوه تازه و میوه خشک از جمله اقلام صادراتی است که از طریق دهلیزهای هوایی از افغانستان به بازارهای جهانی صادر می شود. افغانستان در حال حاضر با چین، هند، قزاقستان، اندونزی، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و ترکیه از طریق دهلیز هوایی وصل است. هند میگوید که رویکرد پاکستان به زودی تغییر نمی کند و هر گونه تغییر در رویکرد پاکستان زمانگیر خواهد بود. تفصیل بیشتر را از قدیر مشرف میشنویم.
نرندرا مودی صدر اعظم هند گفت که کشورش به اعمال فشار بر پاکستان ادامه خواهد داد، اما انتظار ندارد که اسلام آباد به گفته وی به زودی اصلاح شود. صدر اعظم هند در پیوند به حملات نظامی هدفمندانه کشورش در داخل خاک پاکستان گفت که دهلی جدید از فشارهای گوناگون استفاده خواهد کرد تا اسلام آباد را مجبور به پایان دادن حمایت از دهشت افغانی کند. نرندرا مودی افزود که او از آغاز مذاکرات بین دهلی جدید و اسلام آباد به خاطر بهبود روابط بین دو طرف حمایت میکند، اما به گفته وی پاکستان تا هنوز آماده نیست که روند ارسال دهشت افغانان به هند را متوقف ساخته و بر روی کرده خود در برابر هند تغییر ایجاد کند. صدر اعظم هند با اشاره به جنگ سال 1965 میلادی بین کشورش و پاکستان گفت که اسلام آباد با یک جنگ اصلاح نمی شود. دهلی جدید همواره ادعا کرده که پاکستان از دهشت افغانان و جنگجویان مسلح در منطقه کشمیر تحت کنترل هند حمایت می کند. اما اسلام آباد این اتهام های دهلی جدید را رد کرده است. عمران خان صدر اعظم پاکستان پس از گرفتن قدرت گفته بود که اگر دهلی جدید در راستای بهبود روابط با اسلام آباد یک گام بردارد، پاکستان آماده است در این راستا دو گام بردارد.
آلمان حمله بر خارجیان مقیم این کشور در نخستین روز سال نو میلادی را ناامید کننده توصیف کرد. مارتینا فتس، سخنگوی حکومت آلمان، امروز گفت که فرادگرایی، بیگانه حراسی و نابردباری هیچ جایی در آلمان ندارد. این اظهارات مقام آلمانی یک روز پس از آن صورت گرفت که یک مرد 50 ساله آلمانی دیروز در نخستین ساعت آغاز سال نو میلادی با موتر بر جمعی از خارجیان در شهرهای بوتراپ و ایسن حمله کرد. در این حمله 8 نفر زخمی شد. سخنگوی حکومت آلمان گفت که فرد مهاجم تا پایان تحقیقات در مورد این حمله در بازداشت پلیس خواهد بود. خانواده پال ویلن، یک آمریکایی که اخیراً به زن جاسوسی در روسیه بازداشت شده است، میگوید که پال بی‌گناه بوده و در هیچ فعالیت جاسوسی علیه روسیه دست ندارد. پایل ویلن سرباز پیشین اردوی ایالات متحده امریکا است و روز جمعه توسط اداره امنیت داخلی روسیه به زن جاسوسی در مسکو بازداشت شد. اما خانواده این شهروند امریکایی گفت که پال به خاطر اشتراک در مراسم عروسی یک دوستش که او هم سرباز پیشین اردوی امریکا بود به مسکو رفته بود. در همین حال مایک پومپیو، وزیر خارجه ایالات متحده امریکا، خواستار رهایی فوری پال ویلن از قید روس‌ها شده است. آقای پومپئو امروز همچنین گفت که ایالات متحده آمریکا می‌خواهد بداند که این سرباز پیشین اردوی این کشور چرا در روسیه بازداشت شده و مسکو باید به واشنگتن در این مورد توضیحات بدهد. کشورهای غربی خشونت‌ها و بی‌نظمی‌ها در روز برگزاری انتخابات پارلمانی بنگلادش را نکوهش کردند. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی می‌شنویم.
اتحادیه اروپایی با نشر اعلامیه گفته است که خشونت و موانع بزرگ انتخاباتی سبب شد تا زمینه رقابت یکسان برای همه نامزدان مساعد نشود. اتحادیه اروپایی همچنان خواستار تحقیقات در مورد بی‌نظمی‌های انتخاباتی در انتخابات پارلمانی بنگلادش شده است. ایالات متحده آمریکا، یکی از بزرگترین شرکای تجارتی بنگلادش، نیز در مورد گزارش خشونت‌ها، ارعاب و آزار و اذیت مخالفان حکومت در زمان قبل از برگزاری انتخابات ابراز نگرانی کرده و گفته که این شرایط سبب شد تا نامزدان احزاب مخالف و حامیان آنان نتوانند کمپین‌های انتخاباتی خود را آزادانه برگزار کنند. حکومت بریتانیا نیز ضمن ابراز نگرانی در مورد بی‌نظمی‌های انتخاباتی در بنگلادش، خواستار بررسی و تحقیقات در مورد همه شکایت‌های انتخاباتی شده است. در انتخابات پارلمانی بنگلادش که روز یک شنبه برگزار شد، شیخ حسینه صدراعظم کنونی این کشور با برنده شدن بیشترین کرسی‌های پارلمان برای سومین بار متواتر در سمتش باقی ماند.
قصر سفید طرح جدید اعضای حزب دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا را برای پایان دادن بنبست در تسویه بودجه این کشور یک طرح ناکام خواند. سارا سندرز سخنگوی قصر سفید گفت لایحه بودجه که توسط دموکرات‌ها پیشنهاد شده تمویل بخش امنیت داخلی آمریکا و یا اتخاذ تدابیر امنیتی به خاطر حفاظت از آمریکاییان در برابر قاچاق انسان، مواد مخدر و جرایم را در نظر نگرفته است. اختلاف قصر سفید و اعضای حزب دموکرات کنگره آمریکا روی بودجه دولت سبب شده تا بخش‌هایی از ادارات دولتی این کشور از 12 روز به این سو تعطیل باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خواستار گنجانیدن 5 میلیارد دلار در بودجه دولت به خاطر اعمار دیوار در امتداد مرز آمریکا با مکزیکو است. اما اعضای دموکرات مجلس نمایندگان و مجلس سنای آمریکا گفتند که بودجه برای اعمار این دیوار را تصویب نخواهند کرد. قابل ذکر است که امروز آخرین روز دوره دو ساله اخیر مجلس نمایندگان آمریکا است که در آن جمهوری خواهان اکثریت داشتند و قرار است فردا پنجشنبه دوره بعدی این مجلس آغاز به کار کند که در آن دموکرات ها بیشترین کرسی ها را برنده شدند. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
و در گزارش‌های این بخش آمده است که دو زن در هند امروز با داخل شدن در یک معبد هندوها از ممنوعیت چندین صد ساله ورود زنان در سنین قاعدگی به آن معبد سرپیچی کردند و گفته یک مقام ارشد محلی این حرکت می تواند نگرانی ایجاد تنش‌ها میان گروه‌های محافظه‌کار هندوها را برانگیزد. نجیب خلیل با جزئیات بیشتر.
دو زن در اوایل صبح امروز چهارشنبه در ایالت جنوبی کریلای هند داخل یک معبد گردیدند که در آن دختران و زنان بین سنین 10 تا 50 اجازه ورود را ندارند، زیرا به باور آنها ورود این زنان به آن معبد به حرمتی است. پینارای ویجایان وزیر ایالتی کریلا در یک کنفرانس خبری گفت این دو زن قبلا هم می‌خواستند که این کار را بکنند، اما راه به روشان مسدود بود. این بار بدون موجودیت راهبندان وارد معبد شدند. هنوز واضح نیست که این زنان چگونه توانستند از جلو محافظین معبد بگذرند و داخل شوند. تروپتی دیسای فعال حقوق بشر که خود در اقدام مشابه موفق نشد داخل معبد شوند، عمل این دو زن را پیروزی تاریخی خواند.
ورود زنان در معبد سبری مالا یک پیروزی تاریخی برای ماست. این یک پیروزی جنبش مساوات و قدرت زنان است، زیرا پس از دستور محکمه عالی مظاهره کنندگان مخالف ورود زنان بودند، اما امروز در حالی که زنان داخل معبد شدند آن اعتراضات موفق نبود.
انی راجا فعال دیگر حقوق زنان میگوید زنان نباید به عقب برگردند.
ما نمیخواهیم که به عقب برگردیم. ما خواهان پیشروی، مساوات جنسی و عدالت جنسی هستیم.
با این حال نریندرا مودی صدر اعظم هند به این باور است که در هند همه باید به حقوق مدنی خود دست یابند.
دیدگاه هند چنین است که باید همه به حقوقشان دست یابند. در بعضی معابد در هند سنت‌هایی وجود دارد که مردان اجازه داخل شدن را ندارند. در مورد این معبد سبریمالا یک قاضی زن محکمه عالی نظریات خود را داشت. ضرور نیست که هر دقیقه به آن نگاه کرد و آن را به یک گروه سیاسی ارتباط داد. او من حیث یک زن بعضی پیشنهادات خود را داشت که باید مورد بحث قرار گیرد.
سال گذشته خشونت در ایالت کریلا پس از آن اوج گرفت که محکمه عالی در ماه سپتامبر به مقامات دستور داد تا مقررات مبنی بر منع ورود زنان بین سنین قاعدگی در معبد را از بین ببرد. قرار است محکمه عالی آزمون‌ها در برابر دستور آن محکمه را مورد غور مجدد قرار دهد. سالانه میلیون‌ها عبادت کننده وارد این معبد می‌گردد.
جوان در آینه جهان. این برنامه را هر پنجشنبه ساعت 8:30 دقیقه شب رویا زمانی تقدیم می کند.
محمد عمر داودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان قرار است که هفته آینده به پاکستان سفر کند. هدف از این سفر ایجاد اجماع منطقی خوانده شده است. همچنان این مقام شورای صلح از وجود بعض ابهامات در مورد معاهده صلح با طالبان صحبت کرده که باید روی آن وضاحت صورت گیرد و گفتگو شود. سمسام سیرت چنین گزارش می دهد.
شورای عالی صلح افغانستان روز چهارشنبه نشست مشورتی را با نمایندگان جامعه مدنی در مورد روند صلح راه اندازی کرد. محمد عمر داودزی رئیس دارالانشای این شورا و نماینده خاص رئیس جمهور در امور منطقوی برای اجماع صلح سال 2019 را سال صلح خواند و گفت که در صورت رسیدن به معاهده صلح در سه مورد شامل خواست کشورهای همسایه و منطقه از افغانستان، اهداف و خواست طالبان و بهایی که حکومت و مردم افغانستان برای این صلح باید بپردازند ابهاماتی وجود دارد. به گفته آقای داودزی باید مشخص شود طالبان چه میخواهند، امارت اسلامی یا شریک شدن در حکومت. آقای داودزی افزود که برای فهمیدن خواست کشورهای همسایه و منطقه و ایجاد اجماع منطقوی نخست هیئت به پاکستان سفر خواهد کرد.
سفر اول ما با پاکستان میباشه. اولین سفر با پاکستان، بعد از تصمیم میگیریم که آیا با ایران بریم یا با کشور دیگر. پاکستان ارزیابی کردم.
این مقام شورای عالی صلح افغانستان گفت که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان نیز روی اجماع منطقوی برای صلح این کشور کار کرده است، اما او افزود که آقای خلیلزاد از منافع ایالات متحده در منطقه نمایندگی میکند و باید این تلاش ها افغانی شود. همچنان آقای داودزی گفت در صورتی که خطوط سرخ حکومت و مردم افغانستان و بهایی که باید برای صلح پرداخته شود مشخص نگردد، بیشترین سیب را جامعه مدنی این کشور خواهد دید. در همین حال کبرا رضایی فعال جامعه مدنی گفت که باید در صورت توافق میان حکومت و طالبان جانب حکومت پایداری صلح را در نظر گیرد.
کشورهایی که در افغانستان جنگ نیابتی میکردن به این نتیجه رسیدن که بیاین به یک صلحی را در افغانستان پیاده بکنن. ما امیدوار به این هستم با این سرعتی که ما به سمت گفتگوهای صلح میریم، این سرعت ما قربانی‌های بیشتر رو ندهیم که ظاهراً بیاییم ما توافق رو انجام بدیم، ولی نهایتاً این صلح پایدار و صلح همه‌جانبه‌ای که همه مردم افغانستان را به آنچه که حقشان هست به افسانه او نباشد.
شمار از فعالان سیاسی و مدنی نیز تأکید کردند که باید شهروندان افغانستان از جزئیات مذاکرات صلح در جریان قرار داده شود. آنان دلیل عدم موفقیت مذاکرات را در سالهای گذشته پنهانکاری در این روند خواندند. عبدالله احمدی فعال مدنی از شورای عالی صلح و حکومت افغانستان خواست که برای جامعه مدنی در مذاکرات صلح نقش نظارتی مد نظر گرفته شود.
باید نقش نظارتی شایسته به جامعه مدنی و شهروندان افغانستان فراهم شد تا فعالین مدنی و مردم افغانستان مطمئن شوند که در پروسه گفتگوهای صلح و در خود پروسه صلح چی چیزی را به دست میارن و چی چیزی را دست میتن. و ما بفهمیم که به این صلح چقدر برای ما هزینه دارن، چقدر قیمت دارن. ما هزینه های سنگینی را پرداخت کردیم. صلح هم باید عادلانه باشه و هزینه باشه که ما کلی چیزی خود را بدیم و یک صلح هم به دست بیاریم که پایدار نباشه و عادلانه هم نباشه.
شورای عالی صلح افغانستان در حال تلاش میکند تا نظریات اقشار مختلف این کشور را به دست بیاورد که اخیراً تلاش های ایالات متحده و حکومت افغانستان برای مذاکرات صلح شدت گرفته است. نماینده ایالات متحده و برخی کشورهای منطقه چندین بار با نمایندگان طالبان دیدار کردند، هرچند جزئیات این دیدارها همگانی نشده است. قرار است که نشست چهار جانبه ایالات متحده، عربستان سعودی، امارات متحده و پاکستان با نمایندگان طالبان به زودی در عربستان سعودی برگزار گردد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در حالی که تلاش‌های منطقوی برای پیشبرد روند مذاکرات صلح افغانستان ادامه دارد و شرکای غربی حکومت افغانستان به نتیجه بخش بودن این روند در سال پیش رو هم امیدوار هستند. توجه شما را به این گزارش از همکار ما یلدا بکتاش جلب می‌داریم.
چندین روز پس از انتشار خبرهای مبنی بر تصمیم اداره ترامپ برای خارج ساختن نیمی از عساکر آمریکایی از افغانستان، جنرال اسکات میلر، قمندان عمومی ماموریت قاطع در افغانستان، دیروز گفت که سال 2019 فرصت برای تأمین صلح در افغانستان خواهد بود. میلر که در یک برنامه تمرینی شرکت داشت به نظامیان گفت که طالبان و حکومت افغانستان درهای گفتگو در مورد صلح را باز کردند و هر دو از صلح حرف می زنند.
همزمان با ادامه گفتگوهای صلح، بررسی پلیس‌های مربوط به روند صلح افغانستان در پایتخت‌های متعدد جریان دارد. هم طالبان و هم حکومت افغانستان از صلح حرف می‌زنند.
مذاکرات اخیر گروه طالبان در ابوظبی و دیدار آینده آنان در عربستان خبر از علاقمندی این گروه به ادامه مذاکرات صلح دارد، چیزی که امید به ختم جنگ طولانی در افغانستان را نزد شرکای حکومت وحدت ملی نیز تقویت کرده است.
سال جدید میلادی در برگیرنده فرصت‌های جدید و منحصر به فرد برای افغانستان خواهد بود. به نظر من ما پیشرفت‌های را در خصوص گفتگوهای صلح دیدیم. گروه طالبان و حکومت افغانستان فرصت‌های جدی را برای رسیدن به صلح در برابر خود دارند. به این فکر کنید که 40 سال جنگ در افغانستان ممکن به پایان برسد.
در حالی که خوشبینی برای رسیدن به نقطه پایان برای جنگ افغانستان و سرخط خبرهای روز مبدل گشته است، تلاش همسایه های افغانستان بر سر داشتن نقش مهمتره در روند مذاکرات از همیشه پررنگتر به نظر می رسد. در این میان، ایران که در گذشته هر نوع رابطه با طالبان را انکار کرده بود، به روز یکشنبه میزبان هیئت از گروه طالبان در تهران بود. طالبان دیروز با نشر خبرنامه این دیدار را تایید کرده و گفتند که در این دیدار در مورد مسائل مرتبط با آنچه آنان پسا اشغال خوانده اند با طرفهای ایرانی بحث و گفتگو کردند. برخی منتقدین در واشنگتن پررنگتر شدن نقش ایران در این پروسه را نکوهش کرده و معتقدند که خروج نیروهای آمریکایی از سوریه و زمزمه های خروج نیمی از عساکر آن کشور از افغانستان و افزایش نفوذ ایران در منطقه کمک می کند. در این میان، در حالی که مذاکرات صلح افغانستان جریان دارد، طالبان که از گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان سرباز می زنند به حملاتشان ادامه دادند. روی کرده که از دید برخی منتقدان حاکی از عدم صداقت طالبان برای رسیدن به صلح پایدار در افغانستان است. حال با تغییرات جدید در وزارت دفاع افغانستان، باید دید که سیاست‌های تهاجمی سرپرست جدید وزارت دفاع می‌تواند طالبان را وادار کند تا سرانجام به پای میز مذاکره با حکومت افغانستان بیایند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، مقامات امنیتی در غرب افغانستان تیراندازی یک سرباز افغان بر نظامیان خارجی در هرات را تایید کردند. دقایق قبل در تماس تلفنی با خلیل نورزایی خبرنگار محلی رادیو آشنا در هرات خواستار جزئیات بیشتری شدیم که اینک به توجه رسانیده می شود.
امروز صبح همونطور که اعلام کردیم یک سرباز سرحدی در قماندانی لوای پنجم سرحدی در ولایت هرات زمانی که تیمی از مشاورین ایتالیایی و به همراه سربازان ایتالیایی وارد این مقر نظامی شده بودند و در حال گفتگو با مقام های افغان بودند، بالای چندین موتر نظامی اونها سقف راکت انداخت. بعد از اینکه قوای افغان و سربازان ایتالیایی متوجه میشن در گلوله‌باری متقابل این فرد مهاجم کشته میشه. آن چیزی که قماندان قلدری 207 ظفر در غرب افغانستان تورن جنرال نورالله قادری میگه، میگه این یک سربازی بوده که از 5 سال به این سو در لوای سرحدی به عنوان یک منصوب امنیتی افغان کار میکرده و باشنده اصلی ولسوالی پرچمن ولایت فراه بوده و تا به حال مشخص نشده که چرا این سرباز بعد از گذشت 5 سال امروز دست این کار زده. در این درگیری در کنار اینکه خود فرد مهاجم کشته شده، یک سرباز پلیس سرحدی که خانم هست نیز در هنگام تیراندازی زخمی شده که در حال حاضر وضعیت صحی از او خوب هست. اما تلاش های یا تحقیقات نیروهای امنیتی افغان برای روشن‌تر شدن این موضوع که چرا این سرباز دست به این کار زده آغاز شده.
تشکر. آیا گفتم میتونین که وضعیت امنیتی در سایر نقاط غرب و شمال غرب از چه قرار است؟
در حوزه غرب افغانستان در ولایت های هرات، فراه، غور و بادغیس در جریان یک ماه گذشته ناامنی ها کمی بیشتر شده. البته در ولایت هرات ناامنی ها بیشتر دستخوش مسائل جنایی هست، مثل ترور، مثل اختطاف و حتی سرقت ها. اما در ولایت غور خصوصا در ولسوالی پسابند وضعیت امنیتی کمی شکننده هست. حتی به نوعی طالبان تحریم های اقتصادی رو ایجاد کردن که مردم نمیتونن دسترسی داشته باشن به مواد آذوقه که میخوان بخرن و قیمت ها بسیار بلند رفته. در ولایت فراه ناامنی ها همچنان ادامه داره از چند ماه به این سو و هر شب بر پسته های امنیتی سربازان حتی در شهر هم حمله میکنن و حتی در داخل ولسو بالا بلوک، پرچمن، گلستان. در ولایت بادغیس تنها در ولسوالی آبکمری ناامنی ها شدت یافته، اما قوای افغان در غرب افغانستان میگن که برای مقابله با این ناامنی ها برنامه های وسیع تصفیه‌ای روی دست دارن.
تشکر میکنم آقای نورزایی. از شما شنونده های عزیز گزارش بود از خبرنگار ما خلیل نورزایی از هرات. قابل یادآوری است که در اثر حملات سبز بر آبی از سال 2008 میلادی تا حال بیش از 150 تن از نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان کشته شده و بیش از 200 تن از نیروهای خارجی در این مدت زخمی شدند. همچنان وزارت صنعت و تجارت افغانستان 2018 میلادی را سال پردستاورد برای آن کشور خواند و از افزایش صادرات خبر داد. تفصیل بیشتر را از خبرنگار ما خیرالله رسولی می شنوید.
اجمل حمید عبدالرحیم‌زاده معین مالی و اداری وزارت صنعت و تجارت افغانستان گفت که پس از ایجاد دهلیزهای هوایی این کشور توانسته است صادرات خود را افزایش دهد. معین وزارت صنعت و تجارت افغانستان روز چهارشنبه بعد در نشست خبری اعلام کرد که میزان صادرات این کشور در 9 ماه سال 2018 در مقایسه با زبان مشابه آن در سال 2017 19% افزایش یافته است. یکی از دلایل افزایش صادرات افغانستان راه‌های بیشتر ترانزیتی و ایجاد دهلیزهای هوایی است. بر اساس آمار رسمی بیش از 5200 تن کالاهای صادراتی از طریق دهلیزهای هوایی صادر گردیده است. آقای عبدالرحیم زئی گفت
تا فعلا نتوانستیم 406 پرواز داشته باشیم به می دهلیزهای مختلفی که داریم و ارزش مجموعی امی 5200 تن کالاهای مختلف که صادر شده بالاتر از 100 میلیون دلار است که هم یک قدم خوبی است به خاطر بهبود وضعیت تجارتی افغانستان.
زعفران، قالین، قرقل، میوه تازه و خشک عمدترین اقلام صادراتی افغانستان از طریق دهلیزهای هوایی به بازارهای جهانی است. افغانستان در حال حاضر 9 دهلیز هوایی با چین، هند، قزاقستان، اندونزی، عربستان، امارات، ترکیه و برخی کشورهای اروپایی دارد. نخستین دهلیز هوایی افغانستان در ماه جدی سال 1396 خورشیدی با هند افتتاح شد. از سوی دیگر اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان با تایید صادر شدن بیش از 5000 تن کالاهای تجارتی افغانستان از طریق دهلیزهای هوایی از واردات هوایی نیز خبر داد. محمود شاه حبیبی رئیس این اداره به خبرنگاران گفت:
دا یو ډیر مهم موضوع ده، هغه پدې اساس باندې چې موږ وکولای شو د دنیا
این مسئله مهم است. به این اساس که ما بتوانیم به مارکت های جهانی مستقیما دسترسی پیدا کنیم، اموال خود را در وقت کم به آنها برسانیم. قیمت ها اکنون خیلی کاهش یافته. 3 ماه گذشته را اگر ببینید، میوه خشک و خصوصا جلغوزه را به کشورهای اروپایی، چین و سایر مارکت ها رسانده ایم. در همین حال معین مالی و اداره وزارت صنعت و تجارت افغانستان گفت که این کشور با ایجاد اصلاحات در 5 شاخص تعیین شده 16 رده در بین 190 کشور جهان در سال 2018 صعود داشته است. تسهیلات ثبت و صدور جوازها، کاهش هزینه یقظه جواز تشبس از 30000 افغانی به 100 افغانی، افزایش مدت زمان اعتبار جواز از 1 سال به 3 سال و کاهش طی مراحل عقد جواز از 28 مرحله به 8 مرحله مواردند که آقای عبدالرحیم‌زئی از آنها به عنوان اصلاحات یاد کرد. همچنان آقای عبدالرحیم‌زئی گفت:
تا فعلا ما توانستیم در حدود 12000 هکتار زمین برای توسعه پارک‌های صنعتی قالین در ولایت مختلف ایر اختصاص بدیم. 12000 هکتار زمین تا فعلا توانستیم 2415 قطعه زمین برای 13 پارک صنعتی در 11 ولایت کشور را اختصاص بدیم. ما قیمت زمین فی متر مربع را به 50 افغانی کاهش دادیم.
اما کارشناسان اقتصادی به این باورند که این کارها کافی نیست و باید حکومت افغانستان جهت برابری بیلانس تجارت گام‌های بیشتر را بردارد. رضا فرزام استاد اقتصاد پوهنتون کابل گفت که افزایش میزان صادرات، ایجاد دهلیزهای هوایی، تلاش‌ها برای تسهیل تجارت در منطقه کارکرد قابل قبول حکومت است، اما افغانستان در سال 2018 با مشکلات اساسی مواجه بود.
ما موفقیت چشمگیری در حوزه صادرات محصولات افغانستان به کشورهای منطقه از طریق مسیرهای کم هزینه نتونستیم یک سوار جدی و ثبت رسانیم. متاسفانه تا هنوز یک نگاه دراز مدت و استراتژیک در مورد تقویت ظرفیت تجارتی افغانستان در داخل دولت افغانستان ایجاد نشده. ما پالیسی های پراکنده و راه حل های کوتاه مدت داریم، ولی این در چارچوب یک استراتژی کلانی که یک دورنمای روشن به خاطر افزایش صادرات افغانستان خلق کنه تنظیم نشده.
با گفته آقای فرزام، حکومت افغانستان عضو سازمان تجارت جهانی را دارد، اما هنوز نتوانسته که منازعات تجارتی خود را با پاکستان که عضو این سازمان است حل کند. بسته‌بندی غیر معیاری محصولات و نبود شاخص بین‌المللی استاندارد برای محصولات افغانستان در بازارهای جهانی از دید این استاد پهنتون چالش‌های موجود دیگر فراراه تجارت افغانستانند. بر علاوه این مسائل، افغانستان چگونه می‌تواند کسر بیلانس تجارت خود را کاهش دهد؟ این پرسش را از بصیر رنجبر رئیس ازبق بانک مرکزی افغانستان پرسیدم.
ما باید اقلام صادراتی عنعنوی خود را رشد بدیم و اقلام جدید برای صادرات ایجاد بکنیم. باید اقلام مورد ضرورت خود را که میتانیم خود ما تولید کنیم و از بیرون نبیاریم که واردات ما کم شود.
فعال کردن دوباره تصدی های دولتی تا زمان توانمندی سکتور خصوصی برای سرمایه گذاری روی این تصدی ها و ایجاد فابریک های پروسس نباتات طبی و برخی اقلام صادراتی از دیگر راه‌هایی‌اند که به گفته آقای رنجبر میتوان با تطبیق آن نه تنها میزان صادرات را افزایش داد، بلکه از واردات بی‌رویه نیز جلوگیری کرد. این در حالی است که وزارت صنعت و تجارت افغانستان در سال 2018 میلادی برای نخستین بار استراتژی ملی انکشاف صادرات را تدوین و تصویب کرد که هدف آن رشد صادرات و اشتغال زایی است. میوه‌های خشک، میوه‌های تازه و سبزیجات، زعفران، سنگ مرمر و گرانیت، قالین و سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی تحت این استراتژی قرار می‌گیرند. از سوی هم وزارت تجارت و صنعت افغانستان به منظور حمایت از سکتور خصوصی، برنامه اولویت‌های ملی برای انکشاف سکتور خصوصی را نهایی ساخته است که اعاده اعتماد برای محیط مناسب سرمایه‌گذاری در افغانستان، افزایش دسترسی به منابع کلیدی برای تشبثات، افزایش سرمایه‌گذاری و تسهیلات تجارت و ترانزیت را در بر می‌گیرد.
شنونده‌های گرامی، ای بود از دستاوردهای برنامه خبری رادیو آشنا تا این ساعت. امید است که رضایت خاطر شما عزیزان فراهم شده باشم. همچنان می توانین که سری بزنین به وبسایت دری تا بازپخش برنامه های ما را بشنوین. شب و روز شما بخیر.
امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای امریکا.